خارج فقه، جلسه 49، سه شنبه 11 نوه 1404.
صلى الله على محمد و آله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً. اللهم صل على محمد وآل محمد، وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مستحضرید، بحث مهمی رو تأکید میکنم، بحث مهمی رو ما به مناسبت یه عبارت کوچولو از صاحب عروه که فرمود لا یجری تقلید در اصول دین، ما یه بحثی رو اینجا باز کردیم که وضعیت تقلید رو در اصول دین اضافه کنید، چون ما غیر از احکام و متعلقات احکام و اصول دین یه سری معارف دیگه هم داریم که اینا بعد عملی نداره که بره تو احکام، اصول دین هم نیست. لذا گفتیم که باید این بحث رو برگزار کنیم. من از باب قدرشناسی باید یاد کنم از مرحوم میرزای قمی، یکی از کسانی که 50 صفحه تقریبا تو قوانین جلد 2، نه جلد اول، از صفحه قوانین که من دارم جلد 2 صفحه 164 تا 212 تقریبا 49 صفحه این اصولی و فقیه سترگ راجع به بحث تقلید، جریان تقلید در اصول دین صحبت داره، اقوال رو اشاره میکنه، ادله رو میاره. تو آثار میرزا آقایون سعی کنید همیشه نگاه داشته باشید، تا وقتی تو فقه و اصول دارید کار میکنید، آثار میرزا آثار ارزشمندیه و چون در واقع مرجع ایران و قم بوده، سوالات غیر فقهی هم ازش شده، ولذا اون جواب مسائلم که داده اونا هم مفیده. میگن وقتی که علمای نجف مثل سید محمد صاحب مناهل و اون تیم درشت نجف اومدن ایران که برن مثلا برای اون در جنگ با روسیه، اومدن قم دیگه، میرزا گفت که من سنم رفته بالا، یه مقداری سن که بالا میره، یه بحث علمی بیاد با شما بکنیم که ببینید منو امتحان کنید، بالاخره من مرجع مردمم، جواب سوال مردم رو میدم. خلاصه یه بحثی در گرفت. اونام فحول نجف ها، نه از طلبه های مثلا پایین، نتیجه ای که آخر کار گفتن اگر اجتهاد اینه که شما داری آقای میرزا، ما باید لنگ بیاندازیم به قول ورزشکارا، اگه اجتهاد اینه که ما هنوز خیلی فاصله داریم و ای کاش این رویه بشه برای همه، حتی علما، اساتید، مسئولان، که واقعا گاهی خودشون رو امتحان کنن و هر حال ببینن در چه موقعیتی قرار دارن. خواستم عظمت میرزا رو براتون بگم. و اما فضلا طبق معمول دو تا اشکال شده، مال درس گذشته است. طبیعتا حق هست که ما این دوتا اشکال رو، شاید شما هم داشته باشید، دوتا اشکال در راستای همه. یکی از آقایان سوال کردن، من امانتداری بکنم، عین عبارت سری میخونم، نوشتن که از فرمایش شما در مورد حکم حکومتی که فرمودید حکم حاکم است نه حکم خدا، اینطور برداشت می شود که گویا حاکم دستگاهی دارد در عرض دستگاه خدا، در حالی که حکم حاکم هم بر اساس ضوابطی هست که خود خدا بیان فرموده. بنابراین حکم حاکم به حکم خدا برمیگرده. لطفاً ابهام بنده را توضیح بدین، فکر کنم خیلی ها برداشتشون چنین بوده. ثانیاً فرمایش حساری و دلیل شما در حرمت استعمال تنباکوی میرزا واقعاً روشن نشد که چرا فتواست و حکم حکومتی نیست. من راجع به این قسمت دوم بگم که چون فقط ما یه اشاره کردیم، دوستان بزرگوار ما بعضی هاشون اینجوری هست، اگر من به یه مناسبتی یه اشاره به یه مسئله بکنم فوری میگن این مسئله باید چی بشه؟ بحث بشه. خب به من حق بدید، من الان میتونم مثلا وارد تو مسئله 67 وارد این بشم که آقای میرزا حکم حکومتی بود یا فتوای اجتماعی بود. خب منم که کتاب دارم، آخر مشکل که نداره خوندن اون کتاب. من راجع به مسئله میرزا مفصل تو فقه و مصلحت هست، خب مراجعه کنید. حالا یه استادی باشه که قلم نداره، همین که تو درسه هست، خب بله، اما اینو خواهشن دوست عزیزمون مراجعه کنن اونجا دیگه. توقعش من یه دو جلسه بخوام توضیح بدم واقعا درس چی میشه. میشه البته اشکال نداره، بحث خوبیه، بحث قشنگی هم هست، اما به بحثمون مربوط نیست. و اما اون اولی که ببینید حکم حاکم حکم خدا نیست، پس یه دستگاهی در کنار دستگاه خدا. ببینید همینم باید فقه و مصلحت رو ببینید. من چجور بگم که بعد نگرم ایشون تأکید رو کتاب خودش میکنه، من مصلحت شما رو میبینم. خب این 40-50 صفحه بحث ببینید و مطمئنم باشید صدها ساعت اون 40-50 صفحه وقت منو گرفته. ببینید حکم حاکم در عین این که حکم خدا هست، حکم خدا نیست. حکم خدا هست، حکم خدا نیست. حکم قضایی، چون این دوتا یک وزان داره، حکم خدا هست، حکم خدا نیست. حکم خدا هست، همین که دوستمون اشاره کردن، بالاخره قاضی و حاکم که خودش دستگاه مستقل نیست، که بر اساس ضوابطی که شارع داده حاکم حکم میکنه یا قاضی حکم میکنه. مرحوم امام خمینی که فرمود سلمان رشدی مرتد اعدام بشه، خب بر اساس ضوابط خودش گفت، یعنی خودش قانونگذار میدونه؟ مسلم نه، بر اساس ضوابطی که تو فقه به دست آورده. حالا ممکنه اختلاف سلیقه باشه، ولی خب ضوابطه. ولی دوست بزرگوار ما ببینید در حکم قضایی قاضی انشا میکنه، مثلا میگه این آقا تا فردا ظهر باید این خانه رو خالی کنه. اگر بگه که هر که خونه کسی نشسته صاحبش راضی نیست باید بره بیرون، این حکم قضایی نشد که، این شد فتوا. این یه ریال هم فایده نداره. قاضی وقتی میخواد فصل خصومت کنه باید چی بگه؟ باید بگه تو خانه رو خالی کن، یا این آدم باید حد بخوره. این انشاء حاکمه، اینه منظور. حاکم و قاضی خبر نمیدن، اون مجتهده که خبر میده، میگه نماز واجبه. پیامبر وقتی میفرمودن یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این حکم خدا بود. ولی وقتی میگفتن فردا صبح بیاد کنار احد برای جنگیدن، این حکم حکومتیه. اتفاقا نفس این گزاره که حکم خدا نیست. حکم خدا اینه که هر قاصبی باید خانه رو خالی کنه، اما زید باید خانه رو خالی کنه، این به انشای حاکمه. ولذا یک اطیع الله داریم، یک اطیع الرسول داریم. عتی و اول الام داریم، اینا جنسش فرق میکنه. خب دیگه بذارید من بیشتر توضیح ندم، کسی مایله دیگه اون فقه و مصلحت رو باید ببینه و من جای دوستان باشم با دقت حتما مطالعه میکنم. آقا این کتابم نگاه نکنید فارسیه، مشکلی که من با کتاب ها دارم و دوستان که مراجعه میکنن میگن کتاب فارسیه، میخوان یه ساعت 35 صفحه شو بخونن. خب این کتاب تاریخ که نیست که آدم تون تون بخونه بره، این کتاب باید مباحثه کنه، باید مطالعه کنه و اگر بکنید تمام اینا حل میشه. اینم بهتون بگم آقایون، من وقتی که داشتم همینو مینوشتم به یک کلماتی از بزرگان از مراجع سلمهم الله بر میخوردم که واقعا تعجب میکردم که ایشون اصلا تصور درستی نکرده. از مثلا یکی از آقایون میگه حکم حکومتی همون احکام ثانوی خداست. بزرگوار چند بار بگیم حکم حکومتی بر اساس ضوابطی که خدا تعیین کرده است، اما انشائش از کیه؟ از حاکمه. مقسم با حکم الهی یعنی الحکم به معنای انشا قسمان، یا منشئش خداونده یا منشئش قاضیه حاکم شرعه، یعنی چه؟ حکم ثانوی الهیه. معلومه که، و میدونید خدا نکنه ها یه بحث حساسی تو کتاب گذشته نبوده باشه، اگر همین بحث ها تو کفایه بود، تو رسائل بود، اطرافش هم علما سینه می زدن جمع می شد، خیلی مطالب روشن می شد. این مطالب تو این کتاب ها نیست. آقایون هم می خوان به همون کلیات ابوالبقا، حاضر نیست هم مثلا یه تابستونی روی این ماهیت اینا بحث کنن، اینجا مسائل در میاد. یکی از آقایون هم گفتن که حکم حکومتی حاکم بسان حکم قاضی تطبیق حکم الله بر مصداق است. اگر این باشد آیا درست است آن را قسیم حکم الله بدانیم؟ ببینید ذهنا، اولا بله حکم الهی، حکم قضایی با حکم حکومتی یه وزان داره. اصلا میدونید که علمای ما چیزی به نام حکم حکومتی ندارن، حکم قضایی دارن. در ذیل حکم قضایی میگن حکم حاکم. اگر فصل خصومت باشه میشه قضایی، اگر برای مصلحت امت باشه میشه حکم حاکم. ولذا این وزان اینا یکیه. درست تطبیق به این معنا که حکم حکومتی و حکم قضایی بر اساس ضوابط الهیه، و درست وقتی قاضی میگه شما خونه رو خالی کن، کنج ذهنش چیه؟ گوشه ذهنش اینه که تو قاصبی و خدا فرموده قاصب باید خانه رو خالی کنه. اما اینا همه مقدمه است. کی میشه حکم قضایی؟ وقتی قلم دست میگیره میگه شما باید خانه رو خالی کنی، این دیگه به انشای قاضیه. حکم الهی همیشه کلیه، خداوند فرموده هر قاصبی خانه رو خالی کنه. بله اینا مصداقشه. اما تا این انشا نشه توسط شار، توسط قاضی و حاکم، اولا اجرا نمیشه، ثانیا بعضی وقتا که اصلا ممنوع اجرا. مثلا ببینید اگر فرض کنید خدای نکرده کسی زنا بکنه، خب زنا باید حداقلش 100 ضربه شلاق دیگه، این حقشه، باید هم بخوره. ولی تا مقام قضایی صالح حکم نکنه کسی نمیتونه شلاق بزنه. حالا یه نفر بگه من دیدم با چشمم این آقا زنا کرد، زورم دارم شلاقش میزنم، خودشو میخوابونن میزنن. میگن چون باید حکم قضایی پشت کار باشه. در قصاص چی میگن؟ در قصاص میگن ولی دم حق قصاص داره، اما باید حکم قضایی صادر بشه به قصاص تا طرف بتونه قصاص بکنه. به هر حال اگر دوستان ما و شما بزرگواران مطالعه بکنید به تناقض برخورد نمی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مثل روز دیگه خیلی کار داریم، دقت کنید. ببینید آقایون، ما در درس دیروز آخرین به اصطلاح مرحله‌ای که وارد شدیم، یادتون باشه ادله نظرها بود، درسته؟ حالا 6 تا نظر، 7 تا نظر، اصلا 10 تا نظر، اینا خوبه، اما اون چه مهمه ادله ایناست که من گفتم مهمترین دلیل قائلین به اعتبار علم، اگه یادتون باشه اینام دو گروه بودن، یک گروه میگفتن علم با استدلال و لذا تقلید رو میزدن، میگفتن علم با استدلال، البته بعضی هاشون هم بود میگفتن اعتبار علم چی؟ مطلقا، که قهرن نتیجه این میشد که اگر علم حاصل بشه ولی از راه تقلید باشه کفایت میکنه. حالا آیا اینو اصلا بهش میگیم تقلید یا نمیگیم؟ صبر کنید، عجله نکنید، انشاءالله فردا ممکنه برسیم، فردا نرسیم شنبه میرسیم انشاءالله. ببینید من تو درس امروز برگم دارید، البته همش جا نگرفته، میره تو برگ بعد فردا میبینید، من دیدم آقای حکیم رضوان الله علیه در این بحث سنگ تمام گذاشتن، البته سنگ تمام نه که من مدافع باشم، اما دیدم مثلا نسبت به بزرگان حتی بعد از خود ایشون مثل آقای خویی، ایشون از همه مفصل تر بحث کرده. تو همین بحث ها خیلی ادله معلوم میشه، مثلا ادله قول مشهور که نزدیک به اجماع هست. امروز میخوام شما رو ببرم تو کلام آقای حکیم. ما معمولا هم مفصل نقل نمی کنیم، ولی من اینجا تلخیص نکردم، توجه کردید؟ برای اینکه دیدم خیلی مطالب با بیان ایشون روشن میشه، ولو ممکنه ما اشکال داشته باشیم، حالا آخر جلسه امروز یا اول جلسه فردا عرض میکنم. ببینید آقای حکیم ذیل همون عبارت عروه ها، این همین مسئله 67 که میفهمان که تقلید راه نداره در اصول دین، راه نداره، اینجا یه حاشیه یک صفحه و نیم دارن، میفرماین که دلیل این مسئله یا به تعبیری دلیل نگم، موقعیت این مسئله، گرچه آقای حکیم دلیل میدونه، موقعیت این مسئله بسیار قوی است که تقلید در اصول دین جاری نیست و علم لازمه. اینم بهتون بگم فضلا، برگر رو مطالعه میکنید بعد چیز نشید، سرگردان نشید، آقای حکیم تو این بحثش رو اعتبار علم تاکید داره، نه اعتبار علم و استدلال، بشدید. یعنی ما آقای حکیم رو الان اینجور فرض کنیم که یه فقیهیه که میگه در اصول دین علم لازمه، حالا علم با استدلال، اینو صبر کنید، اینو آخر کار میگیم. ایشون میگه آقا مطلب در دو اصل اول، بپرسم از شما دو اصل اول از اصول دین چی هست؟ توحید و نبوت. حالا رو این دوتا دقت کنید، ایشون میگه اولا اجماع، اجماع مسلمین، اجماع، اجماع مسلمین. از این که بگذریم نسبت به این دو اصل ما دو تا قانون از عقل داریم، دو تا قانون از عقل داریم، یکی وجوب شکر منعم، شنیدید این رو؟ این بیشتر با کلام قدیم، وجوب شکر منعم، عقل ما میگه شکر منعم واجبه و اصلا میدونی که علمای ما اینو پایه قرار میدن، پایه قرار میدن برای ورود به دین، چون اینو نباید از تو دین بکشیم بیرون، ما حالا تازه میخوایم وارد دین بشیم، میخوایم قائل به توحید بشیم، قائل به وجود خدا بشیم، میگن وجوب شکر منعم. یعنی عقل میگه یا فلان یا فلان تو منعمی داری، باید اینو بشناسی، همونطور که هست معتقد باشی، میشه وجوب شکر منعم. چنان که نسبت به نبوت ما این گزاره عقلی رو داریم که باید شناخت، وقتی خدا رو شناختی نبوت هم باید شناخت. حالا من حرف ایشون رو دارم نقل میکنم، اما ایشون میگه نسبت به این دو است ما یک وجوب عقلی معرفت داریم تحت عنوان شکر منعم. دو یه وجوب، من گفتم وجوب عقلی، دو تا وجوب عقلی، ایشون اسم عقل رو نمیاره، میگه وجوب فطری دفع ضرر محتمل. نمیدونم چقدر حافظه دارید، آقایون معمولا میگن عقل، حالا ایشون میگه فطرت، مرحوم آقای حکیم فطرت رو از عقل جدا میکنه، جاهای مختلف ما ازش دیدیم، میگه فطرت اقتضا میکنه که آدم ضرر محتمل رو دفع کنه، مخصوصا اگر ضرر محتمل ضرر مهم باشه. حالا یه دفعه ضرر سرماخوردگیه، خب حالا آدم نهایتا سرما میخوره، اما یه دفعه بحث دین، آخرت، سرنوشت آدمه، خب باید ضرر محتمل رو دفع کنه. خب من میخوام شکر منعم کنم عقلا، من میخوام دفع ضرر محتمل کنم فطرتا، ایشون میگه باید معرفت پیدا کنی به توحید و معرفت پیدا کنی به نبوت. اگر تقلید کردی در این دوتا، نه شکر منعم کردی، بگید آقا، نه دفع ضرر محتمل کردی. چرا؟ چون تقلید همیشه احتمال خطا میده. از اینجا تو پرانتز بگم، ایشون تقلید رو اون تقلیدی نگرفته که بگید آقا علم بیاره، تقلیدی گرفته که همیشه کنارش احتمال خطا هست. الان شما بزرگان جسارت نمی کنم، آقایونی که تقلید می کنن، تقلید میگن اخذ به قول غیر تعبدن، احتمال خطا نمیده. چرا؟ شما پزشک میرید از حرفش متابعت میکنید، احتمال خطای پزشک رو نمیدید، ولی خب حرفش، حالا اون اصطلاحا نمیگن تقلید، ولی بالاخره دستورش رو اجرا میکنید. ببینید جایی که احتمال خطا وجود داره و من به توحید یا نبوت معرفت پیدا نکردم، اعتقاد پیدا نکردم، ایمان نیاوردم، نه دفع ضرر محتمل کردم، نه مراسم شکر منعم رو به جا آوردم، از آقای حکیم میگیم که پس چه کار کنیم؟ میگه آها خوب سوالی کردی، اگر بخوای دفع ضرر محتمل بکنی، بخوای شکر منعم کنی، باید به این دوتا اصل، بفرمایید، به این دوتا اصل معرفت پیدا کنی. بازم تکرار میکنیم، نگید خود تعبدن، من مثلا به حکم شارع متعبد میشم، تعبد معرفت نمیاره، تعبد که همون تقلید باشه، معرفت یعنی علم. خب یه کمی شلوغ شد، ولی شلوغی تقصیر من نیست آقایونا، خیلی هم من الان برگر شب ببینید شاید دعا کنید به من که چقدر روان کرد مطلب رو. پس ببینید آقای حکیم یه حسابی باز میکنن، حساب مستقل برای اون دوتا اصل اول، هنوز نرفته تو نمیدونم امامت و معاد و اینا، اونا بذارید بعد. نسبت به این دو اصل اول، غیر از اجماع، اجماع سترک محکم مثل سد، غیر از اجماع قانون عقلی وجوب شکر منعم و قانون فطری دفع ضرر محتمل رو میاره. خب اینجا میخواد یه نفس بکشیم، بسم الله الرحمن الرحیم، میریم سراغ سایر اصول. حالا اگر بگیم معاد جزء اصول دینه، که خیلی ها میگن، مشهور میگن، خیلی ها میگن، این روزا منم بگم تو پرانتز، گاهی مثلا تردید میکنم به خاطر برخی از اختلافاته، وگرنه خب ادله تقویت میکنه که معادم از اصول دینه، یعنی باید ایمان بیاریم که اگه نیاریم تو زمره مسلمانی وارد نمیشیم. معنی اصول دین اینه ها، اصول دین یعنی چیزی که امر اعتقادیه، نه عملی، اعتقادیه و با اعتقاد بود تازه وارد زمره اسلام میشی، شناسنامه مسلمانی بهت میدن، این معنی اصول دینه. حالا جایی پیدا بکنید یا نکنید نمیدونم، این معنای اصول دینه. حالا راجع به معاد اینه، راجع به امامت، خب خیلی راحت به نظر من اثبات این که امامت از اصول دینه به این معنا که ناقص اسلام. حالا ممکنه فقهیاً شناسنامه بدن، مثلا بگن این آدم ولو امامت رو قبول نداره ولی پاکه، تو قبرستان مسلمین دفن میشه، میتونه با یه دختر مسلمان یا پسر مسلمان ازدواج کنه. اما ما بحثمون کلامیه که آیا جزء اصول دینه یا نه. خب الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، معناش اینه که غیر از این باشه چی؟ ناقصه. خب اگه ناقصه یعنی نیست دیگه، هنوز وارد دین کامل نشدی دیگه. به هر حال ببینید، حالا ایشون میگه نسبت به سایر اصول، خب من اون صدای بلندی که در رد تقلید تو اون دوتا اصل اول دارم، اینجا اون صدا رو ندارم. اونجا من رفتم سراغ شکر منعم، درسته؟ وجوب شکر منعم. رفتم سراغ اون یکی دیگه چی بود؟ دفع، یعنی لزوم دفع ضرر محتمل. ایشون آقا نظرش اینه که اینا تو این سایر اصول راه نداره. مثلا یه کسی در مورد معاد یا امامت تعبدن از قول کسی بگیره ولو معرفت مستقل حاصل نشه، نظر ایشونو دارم میگم، ایشون میگه اشکال نداره، ولی یک سده به قول عوام سکندری داریم که اون سده مانع میشه و اون سده باعث میشه که ما اینجا بگیم معرفت لازمه و تقلید درستش. اون چیه؟ نگاه برگه نکنید، اگر آقای حکیمون بشناسید میتونید بگید، بلند بگید، اجماعه. گوش میکنید؟ اجماعه. آقای حکیم بهتون بگم، علما، آدم باید فقها رو بشناسه. گوش میکنید؟ هر فقیه رو بشناسه. آقای حکیم اجماع آچار فرانسشه. الان تو همین بحث برگه پیشتونه دیگه، من دارم میگم شبم نگاه کنید، ایشون خیلی مسائل با اجماع تمام میکنه. از اون آقایی که میگه باید گوش اجماع رو گرفت کشید پایین، یکی از آقایان معاصر میگه از مراجع، و دست عقل رو گرفت برد بالا، گوش اجماع رو کشید آورد پایین، دست عقل رو گرفت برد بالا. البته ما دومیشو قبول داریم، میگیم هرچه دست عقل. الان همینجا بگم بهتون، آقای حکیم داره با چی، غیر از اجماع داره با چی استفاده میکنه؟ نسبت به دو تا اصل مهم، وجوب عقلی شکر مهم و وجوب فطری دفع ضرر محتمل. من نمیدونم واقعا اینایی که اینقدر صدا میدن، داد میزنن، ما عقل رو نهایتا مقتضیش بفهمیم، مانعش رو نمیفهمیم. خب شما اساس کار از بین میبرید بندهای خدا. اگر گفتید عقل حجیت نداره، درک نداره، به قول اون آقای محترم گفتید که عقل نهایتا مقتضی رو بفهمه نه موانع رو، خب پس شکر منعم رو چه کار میکنید؟ اصلا شما نمیتونید ورود به دین پیدا کنید. اگر بگید نه 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 این یکی استثناست، خب این وچه استثنا چیه؟ نمیفهمن آقایون با این حرفاشون کجا رو میزنن و اساس رو از بین میبرن. ولی خب صداشون بلنده، دادم میزنن. شما دور از شهن شما، طلاب هم بندهای خدا دنبال اینا رو میگیرند و میرن. و الا اصلا تو طول تاریخ شیعه، آقایون، شیعه مفتخر بوده به استفاده از عقل، منتها عقل درست، عقل قطعی، همونی که تو فقه و عقل میاد. بله شیعه با قیاس هم مخالفه، با زن مخالفه، اما اینا رو نباید قاطی کرد به هم دیگه. حالا بگذرم. ببینید این که باید عقل و دستگیره برد بالا درسته، اما گوش اجماع رو آورد پایین. اگر مثل آقای حکیم بخوام تو فقهمون استفاده کنم، من قبول دارم. من انشاءالله فردا، امروز نرسیم، عرض میکنم اصلا اینجا جای اجماع نیست. آقای حکیم بزرگوار، اولا این اجماع از کجا به دست میاد؟ اجماع یعنی اتفاق 50 نفر، اتفاق 43 نفر، یا اجماع یعنی اتفاق الکل؟ ما چقدر به آراء کل، حالا بگی آقا ما وقتی دیدیم مثلا یه عده گفتن میدونیم بقیه هم میگن، بالاخره اینا حدسه، اتفاق الکل. بعدم همون حرفی که بزرگان میزنن، مطمئنید این اجماع مدرکی نیست؟ یا مدارکش همین مثل همین شکر منعم و ایناست و آقایون میگن اجماع مدرکی؟ حال ما یه تفصیلاتی میدیم ولی آقایون میگن اعتبار نداره. سالسن تا قدیم یادمونه میگفتن اجماع در مسائل، بگید، عملی، نه اجماع در مسائل اعتقادی. این مسئله خودش اعتقادیه. اینکه تقلید راه داره یا نه، ما وقتی به اجماع تمسک کنیم یعنی داریم تقلید میکنیم. دقت کنید، یعنی آقای حکیم دارن تقلید رو میزنن، تمسک به اجماع میکنن. اجماع همون تقلید از گذشتگانه که آقایون گفتن ما میگیم، قبولم داریم. البته این حرفای من فضلا معناش نباشه که ما نسبت به کلمات بزرگان، حتی مشهور، ما خدای نکرده بی اعتنا باشیم. از این طلبای جوان که شما نیستی جز اونا، میگه آقا علما گفتن که گفتن. نه آقا، آرومتر، یه کمی آرومتر. ما مثل شما جوان بودیم، گاهی این بی احتیاطی ها رو میکردیم، گاهی این حریت ها رو داشتیم. افتا حریت، نه یه چیز دیگه بگید، اون نقطش هم بذارید. گاهی از این چیزها داشتیم، چون اینا حریت نیست، همون یکی، اون یکیه. بله اون یکیه. بله خب چی داشتم میگفتم؟ لذا اجماع رو باید حواسمون باشه. من آقایون خیلی سال تو فقه این، تو فکر اینم که یک کتابی تحت عنوان فقه و اجماع بنویسم. البته اجماع یعنی فقه و اجماع، فقه و شهرت. خیلی هم فیش جمع کردم، شاید 20 سال بیشتر از 20 سال فیشاشم آماده کردم، ولی تو نوبت گذاشتم. معلومم نیست حالا عمر ما چقدر باشه، شاید بعد از فقه و قرآن که الان مشغولم برم سراغ فقه و اجماع. این بحثاری که میبینم بیشترم انگیزه پیدا میشه که ما با آقای حکیم دوستان خیلی اختلاف روشی داریم، اختلاف منهجی داریم. ایشون به اجماع تو این بحثا خیلی خیلی جاها میره سراغ اجماع و کارو با اجماع تموم میکنه. حالا ما کورباطنیم، چیکار کنیم؟ نمیتونیم بپذیریم. میخواستم دیروز اینا رو بگم، حالا امروز آوردمش جلو. تو برگه نیست، بعدا تو برگه ببینید. آقایون، آقای حکیم میفرمایند نسبت به سایر اصول دین اگر باشه، نسبت به سایر اصول دین ما کارو با اجماع تمام میکنیم. عمده اجماعه. یعنی اگر میگیم علم لازم است، بسر اینه دیگه، اعتبار علم، و تقلید کفایت نمی کند، به خاطر اجماعه. مثلا آقایون یا معاد و جزء اصول دین نگرفتن، نادری از علما، فکر کنم آقای میلانی اینا از این گروه باشن، و عده‌ای گرفتن اصول دین رو. اونایی که گرفتن گفتن معرفت لازمه. یا کسی امامت از اصول دین نگرفته، یا اگر گرفته ولو کلامیان مثل ما، گفته معرفت لازمه، اجماع داریم. وگرنه آقا فکر کنید مثلا با ادله دیگه بخواد درست کنید نه. یه آقایی به ایشون گفته آقای حکیم ما با اصل عدم حجیت غیر معرفت درست کنیم، این چه اشکال داره؟ تکرار میکنم، با اصل چی؟ عدم حجیت غیر علم، به عبارت دیگه عدم حجیت تقلید. یه کسی اینو بگه نگاه برگه نکنید، چی جواب میدید؟ عدم حجیت، البته برگه هم نداره دیگه، برگه تموم شد، میده تو برگه بعد، عدم حجیت تقلید. چون اینجاها میدونید که ما هرچی شک کنیم از عدم حجیته. آقای حکیم میفرماین این حرفو نزن، حالا پیش من زدی ولی بیشتر حواستو جمع کن، این حرف نزن. چرا؟ چون اصل عدم حجیت مثل سایر اصول دیگه وقتی معتبره که دلیل بر خلاف نباشه، و ما در محیط شرع دلیل بر خلاف داریم، در محیط عقلا دلیل بر خلاف داریم، اما عقلا بنای عقلا، عقلا در اعتقاداتشون خیلی وقتا تقلید میکنن، زندگی میکنن با تقلید، این عقلا بنای عقلا. میریم در محیط شرع این آیه رو شکار میکنید، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حالا قرآن خطاب به یهود داره، شامل ما میشه دیگه، مناطن از اهل ذکر سوال کنید. این اتوان از آیات تقلیده، میدونید که از آیات تقلیده، از باب رجوع جاهل به عالم. یا اون آیه نفر، فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم ینظرون، لعلهم یحذرون. بله، خب این آیه میگه که علما برن قم، برن مشهد، برن نجف درس بخونن، برگردن شهرشون، بعد وقتی از امامت میگن طرف بگه خب من که یقین ندارم، من که معرفت ندارم، که از معاد بگن، از اون یکی بگن. خب این آیه هم اصول رو میگیره هم فرو رو. این اشکال مو اشکال، حواستون باشه، چون اینو دقت نکنیم ممکن کسی که این مال فروع دینه، ایشون میگه فروع دین با اصول دین فرق نداره، این آیات هم به درد اصول دین میخوره هم به درد چی؟ فروع دین. ولذا ایشون میگه من با صدای بلند، این تعبیر از منه، اعلان میکنم که علم لازم است، چه در اون دوتا اصل اول چه در بقیه اصول، اصول دین. منتها دوتا اصل اول یه فرایند خاصی داره که توضیح داد، سایر اصول اجماع، با اجماع ایشون آقا کارو تمام میکنه. بعد فضلا جناب ایشون اشاره میکنه به بعضی از اقوال دیگه که من دیروز اشاره کردم. یه قول چی بود؟ چون گفتم ایشون حرفش روی چیزه، روی اصل اعتبار علمه، اما با نظر چی؟ میگه من، حالا عبارت ایشونو بیارم آقایون، از خودم چیزی نگم، صدو بله، ایشون میگه که بله، بعد از اینکه این حرفی که زدم براتون میاره، میگه البته تمام الکلام موکول الی محله، بحث جای دیگه باید کامل بشه، که منظورش همون تو بحث کتاب و طهاره ی عروه است. بعد میگه که بعضی از اقوال کل کلام فی وجوب کون المعرفه عن النظر و دلیل، از این عبارت من فهمیدم که ایشون تو اون یک صفحه قبل نظرش به اصل معرفت، نه معرفت با استدلال، معرفت یعنی علم. این همه آقایون ما مردم داریم که ایمانشون واقعا ایمانه، اعتقادش به خدا، به قیامت خیلی محکمتر از بعضی از آقایون دیگه است، اما استدلالم اصلا نمیتونه بکنه. این حرفی که آقای حکیم داشت تا اینجا بود، میگه بعضیا گفتن باید حتما با دلیلم باشه. حالا یکی از آقایون معاصر دیدم دیروزم گفتم، گفته حالا دلیل متناسب به حال خودش خواسته چیکار بکنه؟ خواسته این قول ازش عبور نکنه. مثلا میریم پیش آب میوه گیری یه آب میوه بخریم، بگیم آقا شما اعتقادت به خدا چیه؟ میگه قبول دارم. میگیم خب دلیل چیه؟ مثلا یه چیزی ممکنه بگه. دیروزم چند تا مثال جالب زدم براتون خاطرتون. حالا این ایشون میگه یه عده اینو گفتن، من دیروز قائلانو خیلی اسم نبردم. این قول میدونی مال کیه؟ ایشون میگه که حالا پاورقی زدن، اقتصاد، اقتصاد مال کیه؟ الاقتصاد الهادی الى طریق رشاد، کتاب شیخ طوسیه دیگه. شیخ طوسی میگه باید حتما با نظر باشه. نهایت الوصول علامه حلی، چون وقت نیست اسم کامل کتاب رو بگم، الفیه، الفیه یک الالفیه و نفلیه داره، مال شهید اوله، یه الفیه مال علامه حلیه، حالا اینجا داره الالفیه. المقاصد العلیه، مقاصد العلیه مال شهید ثانیه دیگه، بلدید دیگه. و فرائد الاصول شیخ اعظم. این یه نظر. پس علم با معرفت، نه همینطور بدون قدرت بر استدلال. بعضی هم گفتن اصلا واجب نیست. یادتونه دیروز داشتیم کسانی که میگفتن زن کفایت میکنه، کما نسب الی آخرین. اینو میدونی به کی نسبت میده؟ باز به شیخ طوسی در عدش، به محقق، محقق صاحب شرایع، صاحب معارج، الفصول الغرویه، صاحب فصول. البته بعضی هم فقط اشاره کردن، قائل نشدن، شهید ثانی، صاحب معالم و شیخ اعظم. جالبه اینو دقت کنید، گوشاتیز بشه. بعضی هم گفتن اصلا حرامه رفتن دنبال علم، اینو نداشتیم تو اون پنج شش تا قول دیروز، حرامه. اینا میدونید نظرشون چی بوده؟ اینا میگفتن وقتی برید معلوم نیست. بعضا میگن اهل تاریخ نشید. اهل تاریخ از بس تناقض اینا میبینن گاهی خب یه چیزاییشون شل میشه. بعضا گفتن حرامه. اینو کی گفته؟ این البته قائلش مشخص نشه، ولی کتابی که اینو گفتن، نهایت الوصول علامه حلی، الاحکام، احکام نخونید، الاحکام عامدی سنی، المحصول فخر رازیه و یه سری کتابهای دیگه. خب آقای حکیم میگن به نظر من اگر دنبال دلیل نره گمراه میشه، علاوه بر کسب علم باید دنبال دلیلم بره، حداقل دو سه کلاس شرکت کنه، یه چیزا یاد بگیره. لذا میگه الازهر و الاول. اول کدوم هست تو این ستای اخیر؟ با استدلال، با خوف گمراهی بدون نظر. اگر میترسه وارد بشه، خوف زلال داره، حرامه بره. این آقایون که با فلسفه مخالفت میکنن، میدونید حالا بعضی هاشون مطالعه کردن نکردن، بعضی ها دغدغه دارن، ما نباید مثلا همه رو یه چوب برانیم و ناسزا بگیم، حتی به شرطی که اونام ناسزا نگن، که میگن فلسفه مثلا گمراهی میاره، اعتقاد طرف رو میگیره. لذا ایشون میگه اگر میترسه وارد نشه، ولی اگر به همون علمه کفایت میکنه براش، مثل اکثر مردم علم دارن اما استدلال ندارن، نمیتونن استدلال کنن، میگه لازم نیست، علم لازمه. خیلی قشنگ بود عبارت آقای حکیم، جامع حرفا بود. طبیعتا آقای ما فردا یه جمع‌بندی مختصری من یه سر دستی سر و گوش این بس میکشم، میریم سراغ اون دوتا مرحله، مرحله بیرون چه خبره و مرحله ادله. الحمدلله رب العالمین. سلام علیکم. دیروز نم خودی داره روز روزی داره
اینا را یه از اینا را شما بیمه که کتاباشو نگاه کنید.